سلام به بینندگان تلویزیون راه کارگر، من نصرالله قاضی هستم و در برنامه امروز همراه محمد رضا شالگونی و روبن مارکاریان به بررسی چند تا از رویدادهای مهمی که در ایران و احتمالاً در جهان اگر فرصت بکنیم خواهیم پرداخت. در همین رابطه با رفیق شالگونی میخواستم این موضوع رو در میون بذارم که الان شرایطی که توی ایرانه اگر توجه بکنیم، بعد از اون حرکت سراسری شکوهمند اول ماه مه که به دنبالش خیزش اردیبهشت پیش اومد، بعد در واکنش به فروریزی برج متروپول اعتراضات مردم آبادان و خوزستان و حتی سایر نقاط کشور رو داشتیم، همینطور بازنشستگان در شهرهای مختلف کشور اعتراضاتی داشتند و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم یه بیانیه داد که اعلام کرد روز 26 خرداد از ساعت 10 تا 12 ظهر بسیجی رو فرا می‌خونه. همه این مسائل داریم به اضافه دستگیری بسیاری از فعالین. با این توضیحی که من دادم و شاید بشه ساعتها در مورد شرایط بحرانی داخل ایران صحبت کرد، شما شرایط رو چطوری میبینی؟
سلام عرض میکنم رفیق نصرالله عزیز به شما و به رفیق روبن عزیز و همینطور بینندگان و شنوندگان تلویزیون عزیز راهکاری. والا من فکر میکنم خب وضعیت که انفجارآمیزه در ایران واقعا در حال انفجار هستیم. یک آشفتگی گستردهی وجود داره و مردم برانگیختن. تنها اونهایی هم که سازمان یافته در واقع در تظاهرات های ما شرکت میکنن فقط نیستن، بلکه مدام در اعتراضات مردم واقعا علیه رژیم اصلا همه جا آدم میتونه مشاهده بکنه که چه درگیری هایی به وجود میاد و حالا میبینید که رژیم هم حتی اومده مثلا کاربرد اسلحه به اصطلاح گرم و در رابطه با به اصطلاح تظاهر کنندگان و اینا با آوردن تو مدرس و فلان. یعنی اینها هم واقعا خودشون میدونن که در چه وضعیت به اصطلاح خطرناکی قرار گرفتن خودشون، همین حکومتی ها، و در داخلشون هم به نظرم شکاف وجود داره. یعنی یواش یواش شکاف ها ملموستر میشه، هرچه بیشتر جلوتر میریم واقعیت اینه که مثلا آشفتگی ها در حکومت بیشتر به چشم میخوره. مثلا توجه داشته باشید علاوه بر این حرکت های بزرگی که شما برشمردید و همون که گفتید، باز هم میشه اشاره کرد که در کجا حرکت شد، در کجا نمیدونم تظاهرات شد، در کجا اعتصاب شد و اینا. منتها مسئله ای که هستش اینه که در واقعا مثلا امنیت رژیم هم اصلا در واقع در خطره. مثلا میبینید که یه دفعه در همین یکی دو ماه اخیر مثلا چقدر ترور انجام گرفته از طرف بعضی ها میگن از طرف اسرائیل، احتمالا یا اسرائیل یا به اصطلاح حامی به اصطلاح مزدوران اسرائیل یا به اصطلاح یا هر کسی دیگه، خیلی چشمگیره دیگه. این مسئله یعنی امنیت وجود نداره. یا مثلا همین مثلا میریزن از شعبه حساس بانک ملی ایران، یه دفعه مثلا صندوق امانات رو خالی میکنن و فلان. اینا اومدن که ما گرفتیم فلان کردیم و این داستان ها، مردم اعتمادشون رو از دست دادن. حتی اونایی که به اصطلاح صندوق امانات مثلا سپرده میذارن، امانت میذارن و فلان و اینا، در داخل مردم هم واقعیت اینه که شعارهای به اصطلاح ضد حکومتی خیلی تندی داره صورت میگیره. خیلی وقتا مثلا همین شعارهایی که تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود و امثال اینها نشون میده که اوضاع واقعا انفجاریه. منتها مسئله ای که وجود داره اینه که آیا در این شرایط رژیم میتونه با این تهدیداتی که میکنه شما اشاره کردید به اینا میتونه مردم رو بترسونه؟ من فکر میکنم نه. واقعیت اینه که مردم حتی در نتیجه این در واقع دستگیری ها، سرکوب ها و حرکت های خشن حتی برانگیخته تر میشن. البته واقعیت اینه که برخلاف رژیم شاه در اون 15 سال آخر حکومت رژیم شاه که اختناق و اینها بود، در واقع دیکتاتوری اختناقی بود، حرکت های خیلی وسیعی در بین مردم اتفاق نمی افتاد و اینها، دوره جمهوری اسلامی تقریبا در تمام 40 سال گذشته به 4 دهه گذشته واقعیت اینه که حرکت های بزرگ بوده، مردم هیچ وقت خاموش نبودند. ایران یک کشوریه که آرام نگرفته. علتش هم اینه که رژیم جمهوری اسلامی رژیم نابهنگام، یک لحاف چرتیچه است و واقعا جامعه ایران رو متلاشی داره میکنه. یعنی اون چیزی که اتفاق میفته خیلی بی همتاست، از یه جهاتی برجسته است. مثلا ماجرا اون که جمهوری اسلامی رو مردم از لحاظ مثل آزادی، دموکراسی، نمیدونم مسائل به اصطلاح مربوط به حقوق مردم و اینا قبول ندارن، نه تنها دیگه حالا جمهوری معنای دیگه از اول هم نداشت، ولی حالا دیگه جد شده اصلا، بلکه حالا مثلا در نیمه دهه 90 به اینور، از مثلا لااقل از دی ماه 96 به اینور، واقعا شورش های نان، شورش رو من در معنای به اصطلاح بی‌معنا بودن یا کور بودنش به کار نمیبرم، ولی واقعا حرکت های بزرگ مردمی که در واقع هر کدوم اونها رستاخیز های بزرگی هم هستن اتفاق میفته و رژیم درماندگی خودش رو نشون میده. یعنی مسئله علاوه بر مسئله آزادی که در واقع در جمهوری اسلامی بی‌معناست، چون جمهوری اسلامی مردم بی حق هستن. یعنی یه نفر خودش رو در واقع نماینده خدا در زمین میدونه رسما هم، و بعد فکر میکنه که اراده خداوند رو بذاره. مثلا فکرش رو میکنید همین سرودی که درست کرده هم سلام فرمانده، گویا به قول حضرت آیت الله خامنه‌ای برای بقیت الله الاعظم، یعنی امام زمان، ولی خب همه میدونن که سلام فرمانده همه هر کس چه میگه در واقع قراره که خامنه‌ای رو به اصطلاح فرمانده تلقی میکنن دیگه، این هم خودشو نایب در واقع همون بقیت الله میتونه در حال. خب این ببینید چقدر جد شده دیگه. آیا اینها بیشتر به اصطلاح مردم رو مرعوب میکنن یا بیشتر برانگیخته تر میکنن؟ بیشتر برانگیخته تر میکنن. هرچه جلوتر میریم رژیم واقعا آشفتگی های عجیب و غریبی از خودش نشون میده. حتی من به نظرم تجسم آشفتگی ها را بیش از همه در خود مقام معظم رهبری میشه دید، که مثلا اومد در همین مراسم به اصطلاح در گذشته خمینی که صحبت میکرد در 14 به اصطلاح خرداد در اون مقبره خمینی، دیدید مثلا چه حرفهایی زد؟ او اصلا از مسئله، از اینکه در دوره انقلاب چقدر مردم حمایت میکردن، از اینها گذشته همه خیلی قطعاً و خیلی هم با تأکید میگفت که از مردم بیشتر تایید میکنن جمهوری اسلامی رو. منتها همونجا مجبور شد که بگه که مثلا خارجی ها، دشمنان و فلان این حرکت ها و اعتراضات مردمی رو به اصلاح برمیانیزن. بالاخره مردم حرکت هایی هم دارن دیگه، اعتراضاتی هم دارن. یا مثلا این آدم اونقدر مثلا واقعا ظریف شده که میخواد از یه طرف بگه که در واقع هرچه بیشتر در واقع دشمنان ایران هستن و کور خواندن، چون ایرانی ها اینطوری نیستن، از طرف دیگه داره همون سخنرانی هشدار میده که اون بازگشته ها در هر انقلاب پس نمیدن، بربون ها چطور برگشتن، نمیدونم فلان، کدوم یک از اینها به اصطلاح درست هستش. یا مثلا همین مثلا خنددار بود که مثلا یه دفعه میگفت که سرودی که مثلا اونجا درست کردن دیدی چه استقبالی شد، یعنی این آدم واقعا اطلاع نداره که این سوره عدد اولا حضرت آیت الله خودت سفارش داده، ثانیا معلومه که چه هست، چقدر به اصطلاح چندش آور بوده این ماجرا، و اینکه مردم اصلا جوکش کردند و اینها چقدر، و خودتو میترسی از این ماجرا، که همین که میگی که به هوش باشید که ممکنه برگردند و فلان و اینا، کدومش رو درست کنن؟ این درماندگی رو در شخص اول رژیم آدم میتونه بهتر ببینه دیگه، همه جا این طوری هستش، مردم هم ترسی ندارن و شورش ها بزرگه و حتی نمیتونن مسائله، یعنی حالا از فردا قراره که کوپن نان هم بذارن، یه واویلاست که در دنیای امروز بکشو بکنید کوپن نان، مثلا برگشتیم به عهد بوق، اصلا
عبارت های خیلی زیادی هست بین امروز این رژیم و تقریبا 12 ماه آخر رژیم محمد رضا شاهی، هم از نظر کمبود یا گرونی مواد غذایی، هم از نظر نترسیدن مردم که می اومدن. شما خودتون زندانهای شاهی رو دیدید و مدت ها اونجا بودید، یهو یه عده رو می آوردن 10 نفر 12 نفر، ازشون میپرسیدیم که شما کی هستید، چه گروهی هستید، میگفتن ما صلواتی هستیم. یعنی چی؟ یعنی خیلی از بچه های مدارس حاضر بودن برن پای این منبرا بشینن، صلوات بفرستن که بگیرنشون برای دستگیر شدن، و میگفتن ما دیگه ترسی نداریم. یا در مورد نوع برخوردی که با اعتراضات مردم میشه، حکومت شاهی هم میگفتش که اینا همه از خارج دستور میگیرن، یا کنفدراسیون دانشجویان خارج کشور رو مسبب میدونست، یا رژیم نچندان دوست صدام حسین اون موقع یا عراق اون موقع رو مسبب میدونست، یا نیروهای مرئی خارجی. در حقیقت شباهت های خیلی زیادی بین فروریزی اون رژیم و این رژیم دیده میشه. اما اجازه بدید صحبت ما برای اینکه طولانی نشه از رفیق روبن در مورد همین موضوعی که تو سوالم با شما مطرح کردم و اون اطلاعیه شورای هماهنگی بود. رفیق روبن، شما اطلاع داری حتما که این بیانیه 7 درخواست مهم داره. میتونی یه مقدار این مسئله رو باز کنی برای شنوندگان و بینندگان ما که مطالباتشون چیه، چه مشخصاتی دارن، و اصلا چرا جمهوری اسلامی از جواب دادن به خواستای اینا سرباز میزنه؟
بله، منم درود میفرستم به تو رفیق مسئولا و رفیق شالگونی و همه بینندگان. خب واقعیت اینه که جنبش معلمان همونطور که در این بیانیه اومده، جنبشی است که 2 دهه تمام، خودشون هم تاکید کردن، بیش از 20 سال بر روی مطالباتی که الان این مطالبات درخواست‌های روشن یک جنبش بسیار مقتدر و نیرومنده مبارزه می‌کنن، و بازم باید تاکید کنیم که در 6 ماه منتهی به اسفند جنبش معلمان، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان 11 حرکت برگزار کرد در اول اردیبهشت و 11 اردیبهشت، 2 حرکت مهم، و حرکتی که این پنجشنبه برگزار میشه در ادامه این حرکت هست، و علی‌رغم سرکوب خیلی وسیع جنبش معلمان، حدود 20 نفر از فعالین سرشناس جنبش معلمان دستگیر شدند، در زندان هستند، چهره هایی مثل رسول بداغی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و بسیاری از فعالین معلمان، سخنگویان کانون صنفی، و این دستگیری ها گسترش پیدا میکنه، ولی این جنبش چنان تونسته ریشه بدونه که دیگه سرنوشتش به این یا اون فعال یا رهبر یا بخش از رهبری دیگه وابسته نیست، بلکه لایه‌های مختلفی به میدان اومدن که این جنبش رو ادامه میدن. یکی از وجوه خیلی شاخص مشخصات جنبش معلمان این هست که آنچه که در رأس این درخواست ها قرار داره درخواست های اخص صنفی خود معلمان نیست، بلکه درخواست عموم مردم ایرانه، اکثریت مردم ایرانه، و اون عدالت آموزشی برای همه دانش آموزان و اجرای ماده 30 قانون اساسی، رایگان بودن آموزش، کالازدایی از آموزش در همه سطوح تحصیلی، یعنی اون شعاری که به جمهوری اسلامی در انقلاب، در اون امواج عظیم انقلاب بهمن تحمیل شد، ولی اینها بعد از آن که به قدرت رسیدند آن کار دیگر کردند، یعنی شروع کردند به پشت کردن به این اصلی که بهشون تحمیل شده بود، و این یعنی هزینه های بسیار سنگین به خانواده های مزد و حقوق بگیران، یعنی تحت عنوان تقلبی مدارس غیر انتفاعی، انتفاعی کردن مدارس، خصوصی کردن مدارس و دست بردن در جیب خانواده های اکثریت مردم ایران که خودشون هم معتقد هستن که 60 میلیون از 80 میلیون مردم ایران شایسته یارانه هستن. یعنی شما ببینید سطح زندگی مردم با چه سقوطی مواجه شده که هزینه هایی مثل آموزش و بهداشت و درمان و مسکن و غیره باز رودوش اونا میاد و سنگینی میکنه. خب اون چیزی که وجود داره اینه که جنبش معلمان که قوی ترین جنبشی است که شروع شده و ادامه پیدا میکنه، اینجا خودش به نماد مطالبات اکثریت مردم ایران مبدل شده، و خب از این نظر میتونه این پیوند رو بیان کنه و نمادی بکنه، کما اینکه در اول ماه می این کار انجام شد. یعنی معلمان بعد از چند دهه که روز شهادت دکتر خانعلی روز معلم بود، امسال اومدن و این روز رو منطبق کردن با اول ماه می با 11 اردیبهشت، و به این شکل اون جویبارهای مختلف جنبش اعتراضی کارگری با این بخش از جنبش معلمان پیوند خورد. و اینها طبیعی است که در آنچه که معلمان خواستن مسئله رتبه بندی قرار داره و همسانسازی حقوق
آموزش. بله، کیفیت آموزش.
بله، و دو تا بند خیلی مهمه. یکی این که ما میدونیم که شرایط فروپاشی اقتصادی باعث چنان فقرگستری شده که طبقه متوسط ایران هم در حال نابودی هستش، چه برسه به طبقات مزد و حقوق بگیر. و در اینجاست که معلمانی که با 4 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون حقوق باید گذران کنن، در شرایطی که حداقل خط فقر 11 تا 12 میلیونه، خب میدونیم در چه وضعیت اقتصادی هستن. طبیعی است که مثلا هم رتبه بندی خیلی مهمه، افزایش حقوق معلمان و منطبق کردنش با شرایط کنونی که تازه اگر هم عملی بشه، که دولت سالهاست که وعده داده، تصویب کرده، عملی نکرده، تازه دفاع از سطح حقوقه. یعنی با این تورم 50% شما ببینید که هیچی رو حل نمی‌کنه. و در این حال جنبش معلمان جنبش بازنشستگان هم فراموش نکرده، همسانسازی حقوق، جنبشی که در چهار روز متوالی در سراسر کشور و در شهرهای مهم بازنشستگان به خیابان اومدن و در فریاد کردن که چطور با سنهای بالا آن چیزی که جمهوری اسلامی نصیب اونا کرده، فقر و سقوط در شرایط، واقعا شرایطی هست که در شأن کسانی نیست که تمام عمر خودشون رو کار کردن و این مملکت رو ساختن. و همینطور در این درخواست معلمان آزادی بدون قید و شرط معلمان زندانی اومده و همینطور محاکمه کسانی که در صدا و سیما این فیلم ها و تبلیغات رو علیه فعالین، نه فقط معلمان بلکه تمام فعالین صنفی مدنی و سیاسی در داخل ایران درست میکنن. این مجموعه بسیار همه جانبه است که میتونه مبنای اتحاد بخشهای مختلف جنبش اعتراضی در این شرایط بشه و به نظر من بسیار درخشانه و بسیار اون بارقه امید رو وارد دوره کنونی تحولات ایران میکنه. بله.
خیلی ازتون ممنونم. نکته ظریفی که توی صحبت شما بود اشاره به دکتر خان علی بود که حداقل نسل جدید فعالین و مبارزین راه دموکراسی و سوسیالیسم به خاطر داشته باشند که فقط جمهوری اسلامی نیست که میکشه، رژیم شاهنشاهی هم دست به کارهایی زد دوران حکومت خودش که تاریخ ساز شدن، مثلا کشتن ابوالحسن خانعلی که اگر اشتباه نکنم سال 1340 بود تو دانشگاه تهران، خب نقطه عطفی رو بنیان گذاشت که اون رژیم چقدر میتونه ستمگر باشه و خوبه که نسل جدید هم بدونن. و نکته دوم این که حرکت معلمان حرکت امروزی نیست. معلمان شاید از بعد از سالهای 1300 و 1320 همیشه جز اون طبقه و گروهی از صنوف بودن که تشکل داشتن و برای احقاق حقوقشون مبارزه میکردن تا امروز. شما توی صحبتاتون رفیق بندی اشاره هم به وضعیت اقتصادی ایران کردی که اگر اجازه بدی من میخوام اینو با رفیق شالگونی در میون بذارم. بعد از اینکه جمهوری اسلامی آقای رئیسی رو گذاشت سر کار، قطعنامه‌ای که شورای حکام علیه جمهوری اسلامی صادر کردن که آقای رئیسی در اومد گفتش که اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن و ما هم عقب نشینی نمی کنیم، سوالم اینه که به نظر شما این اوضاع هولناک اقتصادی به چه شکلی اولا این رژیم میتونه حلش کنه، بدون این رژیم چجوری حل خواهد شد؟ البته موضوع بزرگیه، اگر شما بتونید خیلی مختصر این چشمنداز رو یه مقدار توضیح بدید و روشن کنید برای بینندگان ما خیلی ممنون میشم ازتون.
ببینید خیلی کوتاه میگم همین که چون همون که میگید خیلی روشنه ماجرا که واقعا از نظر اقتصادی فروپاشی همه جانبه ای داره در ایران. مسئله ای که هستش اولا باید به یاد داشته باشیم ایران کشور ثروتمندیه، یعنی امکاناتی داره که میتونه نه تنها به اصطلاح نان مردمش رو فراهم بکنه بلکه خیلی زندگی بهتری براشون فراهم بیاره. یک کشور بسیار پهناوری است با تنوع آب و هوایی، با امکانات وسیع. مثلا فکرشو بکنید که ایرانی ها روی یکی از بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان نشستن، ولی همین الان مثلا چه هستش؟ حتی گاز و اینها مثلا در ایران مسئله هستش. فکرشو بکن چرا؟ چون سرمایه گذاری نمیتونه بکنه روی بزلاق بهره برداری از گاز و اینها، با آنکه ایران بعد از روسیه بزرگترین ذخایر گاز دنیا رو داره و حتی به بعد به روایت بعضی ها مثلا بریتیش پترولیوم مطالعه کرده بود که ایران ذخایر گاز ایران از روسیه هم بیشتره. خب این چه چیزی رو نشون میده؟ یه درماندگیه دیگه. فقط هم تحریم ها نیستن، البته تحریم ها تشدید کردن و به شدت هم تشدید کردن و تشدید هم خواهم کرد اگه ادامه پیدا بکنه. منتها مسئله ای که هستش در ایران توجه داشته باشید که در تمام 42 سال گذشته نرخ رشد اقتصاد ایران چقدر بوده؟ به گفته علی لاریجانی که رئیس مجلس بوده از افراد شاخص خود همین رژیم ولایت فقیهه، میگه هیچ وقت از به اصطلاح میانگی نرخ رشد ایران از 2.5% بالا نرفته. 2.5% برای یک کشوری که از اقتصاد جهان سومی داره در حاشیه است بایستی بتونه به سرعت گسترش بده، نرخ رشد بسیار بسیار پایینیه. توجه داشته باشید.
ببینید، میبخشید اگر من سوال کنم، مسئله اتمی ایران چقدر تأثیر داره روی اقتصاد ایران؟ این همه مبالغی که خرج سلاح‌های اتمی یا رسیدن به سلاح اتمی میکنن، اون نقشش چیه؟
مسلمه که خیلی زیاده. بزرگترینش حالا چقدر خرج میکنن که واقعا بی حساب و کتابه، که ما آماری نداریم دربارش و میدونیم هم که چقدرش رو در واقع اطلاق میکنن. مثلا اون ماجرای به اصطلاح عراق و اینها رو یادتونه دیگه، که بعد از اینکه توافق کردن با آمریکا حتی سیمای ریختند و چیز کردن دیگه. مثلا خیلی چیزهایی که درست کردن مجبور شدن مثلا عقب نشینی کنند و اینا. ولی مسئله هسته‌ای که اینا میگن به اصطلاح نیروی هسته‌ای، واقعا نیروی هسته‌ای ایران احتیاج آنچنانی نداره به نیروی هسته‌ای. چرا؟ مثلا در کویرهای ما حالا میتونم بزرگترین منبع انرژی خورشیدی سالم و تجدیدپذیر باشد. تو فکر فکرشو بکنید کشور به اصطلاح خیلی عقب مانده مثل مراکش رو در نظر بگیرید، به کمک شرکت نیزیمنس و فلان و اینها مثلا سیستم به اصطلاح بهره برداری از انرژی خورشیدی رو در صحرای مراکش و اینا سازمان دادن و حالا انرژی صادر میکنه به اصطلاح به اروپای جنوبی. تا خیلی مسئله است دیگه، چطوریه که ایران نتونه این کار رو بکنه؟ و علاوه بر این، مهمترین هزینه به اصطلاح مسئله اتمی در ایران تحریم هایی که اتفاق میفته و اینها نمیذاره به اصطلاح به اقتصاد ایران نفس بکشه. و از این گذشته توجه داشته باشید که در یک سیستم به اصطلاح سیاسی چهل تیکه و مخصوصا عقب مانده که به اصطلاح سیستم رانتی بیداد میکنه، سرمایه گذاری مولد صرف نداره. بنابراین که اینها هر کاری که میکنن، واقعیت اینه که بخش تولیدی اقتصاد ایران ضعیف‌تر شده و شکننده‌تر شده در تمام این مدت. اینو باید توجه داشته باشیم. با حالون که اقتصاد نه فقط با مدرسلا استخراج منابع طبیعی میتونه دستا نفس بکشه، نه فقط نمیدونم به وسیله انرژی به اصلاح میتونه فلان بکنه، بلکه ایران کشوریه که میتونه واقعا جمعیت نسبتا در لاغل در خاورمیانه اگه در نظر بگیرید، جمعیت نسبتا باسوادی داره ایران. مثلا تحصیل کرده های ایران در همه جا فلان اینا توانایی های برجسته دارن که بتونن ازا اقتصاد ایران رو به جهشی به جلو ببرن. توجه داشته باشید که در مثلا اواخر در 15 سال آخر رژیم سلطنتی، من از تعریف رژیم سلطنتی رو نمی کنم، من یکی از اونهای بودم که بهترین سنین جوانیم رو در زندان‌های شاه گذروندم و هیچ وقت اونو نمیبخشم، هیچ وقت. ولی مسئله این نیست، مسئله اینه که در 15 سال آخر رژیم شاهنشاهی واقعیت اینه که رشد اقتصاد ایران در مقیاس جهان سوم از همه بالاتر بود. فکرشو بکنید این رو. حالا جمهوری اسلامی چطوریه؟ اصلا این واقعیت اینه که هیچ رشدی نداره دیگه، اقتصاد واقعا درماندهیه و یه عالم از اینها رو به اصطلاح این سیستم رانتی اطلاق میکنه. یعنی هیچ کس نمیاد. مثلا فکر کنید قیمت ها رو نگاه کنید، همین تورمی رو که خودشون میگن، مثلا بخشهایی که مسکن یه دفعه قیمت زمین در تهران چطوری بالا رفته، مثلا حتی ماه به ماه چطوری رفته. این باعث چرا اینطوری میشه خیلی روشنه. وقتی که ارزش پول سقوط آزاد میکنه، مردم به جان که سرمایه گذاری هم که امنیت نداره و اینها، مردم چه کار میکنن؟ میبرن دارایی‌هاشون رو. مردم یعنی اونایی که دارن دیگه، به اصطلاح داراها، سرمایه گذارها، اونایی که امکانشو دارن، میرن مثلا روی زمین، روی نمیتونم چیزهایی که به اصطلاح پول نمیتونه اونو به اصطلاح چیز بکنه، خونسا میکنه به اصطلاح اون تورم لجان گسیخته رو. بنابراین که اقتصاد ایران در واقع خودش باعث شده که سیستم رانتی حتی تشدید هم بشه، یعنی در واقع و بخش غیر مولد اقتصاد ایران تقویت بشه. و این رو یه عده‌ای هم مخصوصا این که اگر به جاهای خاصی وابسته نباشن نمیتونن در ایران سرمایه گذاری بکنن، دیوانگی برایشون. و به این خاطر که اگر بخواهیم اقتصاد ایران رو در نظر بگیریم، کافیه که همین 5-6 سال گذشته رو در نظر بگیرید که فقان مردم، اکثریت بزرگ مردم بلند شده، مسئله کفاف درآمدشون، کفاف زندگیشون رو نمیده. توجه داشته باشه دیگه، این همین که بگیم شورش نان یا حرکت های اعتراضات نان، اینه که درآمد هیچ کس به اصطلاح اونهایی که مثلا 80% جمعیت ایران، درآمدشون کفاف زندگی حتی اقلی رو نمیده. این یعنی اقتصاد ورشکسته دیگه، از این بیشتر میشه چیزی که. آیا جمهوری اسلامی چنین امکانی رو داره که اینو تغییر بده؟ نه. اولین چیزی که بایستی لااقل یک تخفیفی در این ماجرا بده، این ماجرای هسته‌ای و فلان رو که نه ما عقب نمیشینیم و فلان میکنیم، برای یه سلسله مذاکراتی بکنن و فلان، لااقل تسهیلاتی بدن، نذارن لااقل حادتر بشه، یا یک سلسله سرمایه گذاری هایی رو امکان پذیر بکنن.
در مورد مسئله هسته‌ای، خب مسلمه که رژیم جمهوری اسلامی نمیخواد راکتور اتمی بذاره که مثلا برق به مردم بده، یا چرخ کارخونه ها رو به چرخش در بیاره. بیشتر مسئله نظامیه، و تو این مسئله نظامی هم الان با این صحبتی که داشتیم چند دقیقه پیش که شورای حکام با همدیگه قطعنامه رو صادر کردن، از گوشه و کنار زمزمه های احتمال جنگ هستش. شما این قضیه رو چطوری میبینید؟ واقعا امکان داره که یه اقتصاد ورشکستهی که توانایی سیر کردن شکم مردم خودشو نداره، واقعا وارد یه جنگی حالا طولانی کوتاه مدت با همسایه های خودش بشه، یا حتی برای نگه داشتن خودشون روی کرسی های صدارت حاضرن دست به همچین ریسکی بزنن؟ این قضیه رو شما چطوری میبینید؟
حالا من فکر نمی کنم جنگی صورت بگیره. چرا؟ همین محاصره اقتصادی و اینها، باید ببینیم که اون فشارهایی که بر جمهوری اسلامی وارد میشه آیا کار میکنن یا نه. به نظر من به طور مؤثر کار میکنن. هیچ کس دیوانه نیست که حتی اسرائیل بیان مثلا جنگی هم راه بندازن دوی. مثلا میبینید که اسرائیل اینجا و اونجا در داخل به اصطلاح سوریه هی میزد دیگه به اصطلاح چیزهای ایرانی رو. حالا این آقای بنت دیگه، این نخست وزیر اسرائیل، که یک رژیم واقعا آپارتاید به اصطلاح واقعا خشنی هم هستش و فلان، این اسرائیل، من دشمن اسرائیل هستم، دشمن نه که بگم که سرنگون باید بکنیم و فلان بهمان، ولی یه رژیم واقعا نژادی آپارتاید واقعا چیز واقعی وجود دارد است. منتها همین آدم دیدید که در مصاحبه ای که اخیرا با همین شماره آخر اکونومیست انجام داده، میگه ما سیاستمون رو تغییر دادیم دیگه، در واقع از سر هشت پا رو میخواهیم بزنیم و اینا. یعنی چه مثلا بیان در ایران، در خود خاک ایران، در جاهایی که حتی کنترل دارن اینها ظاهرن، بزنن و قدرت نمایی بکنن. فکرشو بکنید، دیدید که مثلا بازجویی کردن از یکی از افراد رژیم در داخل خود ایران در سلماس، اینو منتشر کردن دیگه به یه نحوه. خب اینها درماندگی های وحشتناک به اصطلاح این رژیم هستش که این کارها رو به اصطلاح نمیتونه چیزی رو انجام بده و این انرژی به اصطلاح چیز هسته‌ای هم که نظامی باشه، اینا یک خیاله به اصطلاح توهم وحشتناکیه که گویا هر کس سلاح هسته‌ای داشته باشه به اصطلاح
ازش میترسن.
نه دیگه، همه ازش میترسن بابا، اونهایی که سلاح هسته‌ای دارن و فلان و اینا. حتی این حرف رضا پهلوی خیلی حرفای پرت و پلایی هم میزنه و فلان اینا، ولی این حرفی رو بکنه فراموش نکنید که شوروی که در این چیز هسته‌ای رو داشت به اصطلاح چی شد دیگه، سقوط کردیه. اینطوری اصلا نیست که یعنی گویا مثلا این یه بیمه عمری میکنه و درست میکنه برای جمهوری اسلام. اینا خیالات به اصطلاح احمقانه آخوندیه که واقعا فکر میکنن که از این طریق ولایت فقیه یعنی بازگشت به یک جامعه عهد بوقی رو میتونن در واقع به اصطلاح تضمین بکنن و دیگه اصلا زدخور نداره. شکست قطعیه. تصادفا خود این انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست بدبختر کرده به طور مسلم ایرانی ها رو بدبختر کرده. یعنی این اصلا چیز اشتباه وحشتناکیه که اینا میکنن و تمام محاسباتشون هم غلطه و در همه جا هم میخورن، ضربه میکنن.
خیلی ممنونم ازتون. شما در مورد اقتصاد ایران به طور مکرو یا بزرگتر صحبت کردید. عزیز بدید من از رفیق روبن بپرسم که رژیم نه فقط این که در مورد حل مسائل بزرگ اقتصادیش زبون هست، حتی در اداره مسائل داخل کشورش هم دیگه کار رو از حد گذرونده، طوری که شهره آفاق شده. رفیق روبن ببین، برج متروپول تو آبادان که فرو ریخت، ما واکنش دولت رو دیدیم که اول اصلا کمکی نکرد، نیروهای دولتی نبودن، این خود مردم بودن که سعی کردن دوست آشنا رو از زیر آوار در بیارن. بعد از اون یهو اتفاقی میفته که قطار مسافری که از مشهد به یزد میرفته از ریل خارج میشه. خب این رو این دوتا رو بذاریم کنار آبروریزی بعدی که سرقت صندوقهای امانات بانک ملی بود تو شعبه دانشگاه تهران و خیلی مسائل دیگه هست که من نمیخوام اینا رو دونه دونه بشمارم و وقت برنامه رو بگیرم. فکر میکنم که اگر شما در مورد این مسائل اطلاعاتی دارید یا تحلیلی دارید، به خصوص این که اخیراً اون دو نفر سندیکالیست فرانسوی رو که به ایران مسافرت کردن دستگیر کردن و در این حال هنوز سرکوبات تو خیابون وجود داره، هنوز مردم میان با وجود سرکوب و هر روزی از یک خیابونی، از یک قشری، از یک سندیکایی، از یک به اصطلاح شهری سر و صدا بلند میشه و رژیم واقعا قاصره از این که اینا رو کنترل بکنه. در مورد احاطه کنترل داخل کشور از رژیم شما چی میتونید به بینندگان ما ارائه بدید؟
به صورت خلاصه میشه گفت که به رژیم واقعا مدیریت امور جاری کشور رو از دست داده و حفره ها و فولایی انجام میده که نشانه ضعف و ناتوانی رژیم، یعنی رژیم دیگه نمیتونه حتی همون فرمول بندی معروف به شیوه سابق حکومت کنه. نه فقط اینکه مردم نمیخوان و معترض هستن و به خیابان میان و این اعتراضات هم تعدادش به لحاظ کمی گسترش پیدا کرده، هم به لحاظ توالی فاصله اعتراضات کمتر شده هم اعتراضات متنوع‌تر شده، همه اینا هم یک طرف، رژیم هم با این سوء مدیریت الان مواجه است که نمونه هایی شد تو گفتی، رفیق شارگونی هم گفت، یعنی مجموعه این مسائل نشون میده که رژیم به تدریج داره کنترل خودش رو بر اوضاع از دست میده، ولی در یک چیز خیلی مصممه و اون سرکوب فعالین جنبش های مطالباتی و مدنی سیاسی و به هر حال معترضینی هست که به شیوه بسیار مسالمت‌آمیز، بسیار مدنی اینها اومدن و اعتراضات خودشون رو مطرح کردن. این گفته بسیار گفته جالبیه، نمونه‌واره که نمایندگان معلمان میگن که ما این همه حرکات سراسری گذاشتیم، از خون از بینی یک نفر خون نیومده، یعنی انقدر این حرکات سازمان یافته، مسالمت آمیز، مدنی و در واقع قابل تحسینی بوده. اما رژیم چیکار کرد؟ ما دیدیم در موارد بسیار زیادی نیروهای انتظامی حمله کردن، حتی سر معلمی رو کوبیدن زمین روی جدول خیابان اینها، و اینها رو دستگیر کردند و اینها. به این دو نفر از فعالین سندیکای اف او فورس اوغریر هم که گرفتم و سیسیل کولر و ژاک پاریس و اینها رو خواستن یک بهانه ای رو پیدا کنند برای سنگین کردن پرونده فعالان جنبش مطالباتی، میشه گفت مثل همون مازیار ابراهیمی و 99 نفریه، یعنی سطح در واقع این بیپایه بودن این اتهامات که اینها رو به جرم ترور دانشمندان هسته‌ای و عوامل اسرائیل گرفتن، یکی از این 100 نفر رو اعدام کردن، بقیه رو بعدن چون هیچی نداشتن ناچار شدن که بعد از دعواهایی که بین دستگاه امنیتی خودشون شد اونا رو ول کنن و بفرستن بیرون و اینا. ولی در این مورد یعنی در مورد فعالین صنفی، خب اینا همین کار رو کردن، به هیچ وجه موفق نشدن تا حالا اعترافات تلویزیونی رو بگیرن یا از درون خودشون بخوان اظهارات علیه جنبش رو بیارن و نمایش بدن، موفق نشدن. اخیراً خود خانواده رضا شهابی و سندیکای شرکت واحد اعلام کرده که حدود 180 برگ بازجویی از شهابی گرفتن و این بازجویی ادامه پیدا کرده و گفته که تمامش اصلا اتهاماتی میزنن که از هیچ کدوم ربطی به اون نداشته و تلاش میکنن که بهش اتهام بزنن و بازجو هم بهش گفته اینجا این من هستم که اینجا تصمیم میگیرم، دنبال وثیقه و آزادی با وثیقه هم نباش، اینجا موندنی هستی به مدت طولانی و اینها. یعنی این وضعیت تنها چیزی که رژیم در دستش داره اینه که بیاد و از طریق زدن رهبران جنبش مطالباتی، زدن به قول خودشون سر جنبش مطالباتی، جنبش مطالباتی رو خاموش کنه. ولی همونطور که نمونه جنبش معلمان نشون داد که با اینکه دو سه لایه از رهبران چند دهه معلمان رو که کاملا افراد معروف سرشناس و مورد قبول فعالی معلمان هستن اینا رو گرفتن و بردن، کماکان نهادینه شده، این جنبش تونسته نهادسازی کنه و این نهادها دیگه به صاحب وابسته به افراد نیست و این نهادینه شدن یا این تشکل‌های شکل گرفته خودشون میتونن این جنبش رو ادامه میدن. طبیعی است که جمهوری اسلامی رو ما میشناسیم چه رژیم سرکوبگر و جنایتکاری تمام سرکوبای دهه 60، قتل عام سال 67، قتل های زنجیره‌ای، همه اینا رو هم ما داریم در تاریخ، در حافظه تاریخی مردم از جمهوری اسلامی. ولی این بار جمهوری اسلامی با یک جنبش بزرگ توده‌ای و مطالباتی و از پایین مواجه شده که دائما از اینجا و اونجا جوانه میزنه و جمهوری اسلامی کاملا ناتوان و بیدفاع است از مقابله برای با این جنبش. چرا؟ به این دلیل بسیار ساده که میگه که حقوق شما رو 57% میبرم بالا، بعدم تصویب میکنه شورای عالی کار حقوق غیر حد اقلی ها رو، غیر حد اقلی ها رو 38%، و بعد میاد میگه که نه، ما 10% بیشتر نمیتونیم در اضافه کنیم، در شرایطی که خودشون میگن تورم 50%، یعنی حقوقی که شما دارید نصف میشه. تازه اگر همون 38% هم بخوام به غیر حد اقلی ها اضافه کنن، اینا 12% باز قدرت خریدشون کاهش پیدا میکنه. در این بسوجه پس من آمدین جمهوری اسلامی در یک بنبستی قرار گرفته که در این حال رفیق شالگونی هم اشاره کرد در مورد مذاکرات هسته‌ای هم که خودش در واقع دستبند قپونی زده به خودش و انداخته در یک بنبستی که قادر نیست ازش خارج بشه، و بنابراین اجماع هم منطقی هم جهانی به وجود اومده برای فشار هرچه بیشتر، که البته این فشار هرچه بیشتر رو جمهوری اسلامی به مردم منتقل میکنه، دود اون به چشم مردم میره، هزینه اون رو مردم ایران میدن و دیگه نمیخوام بدن، دیگه مردم میگن دیگه بسه، یعنی دیگه تموم ماجرا بسه و ما دیگه حاضر نیستیم این اوضاع رو تحمل کنیم، حاضر نیستیم به شیوه سابق زندگی کنیم.
رفیق شالگونی، این روزا یکی از مسائلی که خیلی چشم و گوش و توجه بسیاری از ایرانیان رو به خودش جلب کرده پیدا شدن رضا پهلوی در کانالای تلویزیونی چندگانه است که یکی از نکات برجستش رو شاید بشه اینو گفت که این چند کانال همزمان با هم صحبت ایشون رو پخش کردن و خب این نشون میده که پشت سر ایشون چه مدیریتی وجود داره و چه دستگاهی که میتونه تمام این میدیای گرون قیمت رو مثل ایران اینترنشنال و من و تو و غیره، کانال های کوچیکتری که توی آمریکا هستن، همه رو با هم دیگه در یک روز آماده پخش بکنه. اما گذشته از این مسائل تکنیکیش، ایشون واقعا میخواد یا فکر میکنه که میتونه بر فراز تمام نیروهای اپوزیسیون به عنوان یه نماد جلوه بکنه و به ادای خودش واقعا خودش رو راه عبور از جمهوری اسلامی میدونه؟ شما با توجه به این که خب به لحاظ تجربه و تاریخ هم الان اشاره کردید که مدت زیادی از بهترین سالهای عمرتون رو در رژیم شاهنشاهی، من نمیخوام بگم پدر ایشون هرچند که بوده، ولی خب در رژیم شاهنشاهی گذروندید، شما چه نقشی برای ایشون بین طرفدارانش، بین کسانی که فکر میکنن که میخوان برای سلطنت پایه‌های دموکراتیک بتراشن و بگن که سلطنت هم میتونه دموکراتیک باشه، میبینید؟ و کلن چه تأثیری میتونه، اعمال نفوذی میتونه توی جامعه ایران داشته باشه برای براندازی؟ نه مسائل دیگه، ممکنه خیلی طرفدار داشته باشه و خیلی یا از قیافش یا از صحبتاش خوششون بیاد، اما عملا چه نقشی میتونه داشته باشه؟
ببینید، اولا توجه داشته باشید که در ایران امروز ما از یه طرف واقعا بیداری بزرگ مردم ایران رو داریم. از یه طرف هم مشکلات چشمگیری وجود داره، مثلا همین حرکت های به شدت گسترده، همین چه صحبتش رو می کردیم دیگه، همه تأکید کردید که شما که چقدر مثلا وسیع اعتراضات، چه از نظر سیاسی، چه از نظر به اسلام مسائل اقتصادی، مطالبات مختلف صنفی و فلان و اینا، ولی توجه داشته باشید که مردم ایران هنوز نتونستن از داخل خود بزلا همین حرکت های باشکوهی که وجود داره یک جریان سیاسی بزلا از پایین بیرون بیاد. این مسئله مهمیه، بایستی به این ویژگی توجه داشته باشه. بعد معناش یعنی چی؟ معناش اینه که در واقع ایرانی ها برخلاف بزلا سال 57، در سال 57 در واقع ایرانیا به دلیل اون دیکتاتوری شاهی که وجود داشت و بلان در حاج اقتصادی ایران در مجموع به اصطلاح خیلی رشد بزرگی داشت و اینها، ولی نابرابری هایی که بود و داستان ها و خفقانی که بود یه دفعه در واقع روشن کردن که اینو نمیخوان، این رژیم رو، منتها هیچ فکر نکرده بودن که چی میخوان. در واقع یک آدم واقعا وحشتناک، هیولایی که اصلا از قبل خیلی ها نمیشناختن، ولی اونهایی که میشناختن میدونستن که خمینی حتی از جوانی هم موجود واقعا خطرناکی بوده. مثلا اونهایی که کشف الاسرار خمینی رو خونده بودن، من یکی از اونهایی بودم که در جوانی رو خوندم، که البته هیچ مدالی به کسی نمیشه داد به خاطر خوندن این کتاب مزخرف، واقعا یه جانور وحشتناکی بوده. میاد در واقع مظهر رهایی ایرانیان میشه. خب این یه ماجرای بود، یعنی ایرانیان در نتیجه فشارهای رژیم شاهنشاهی تو آخرین لحظه بعد اصلا حتی گفت چه اصلا این حرفا یعنی چه، احسابی که ما خودمونم درست کردیم مثلا همهشون رو منحل میکنیم، یا باید بیاید عضو این حزب رستاخیز بشید یا بذارید برید از کشور بیرون و پاس بیاید بگیرید. جالبه که چه سالی هم چه یکی دو نفر آدم احمقی که رفتن پاس بگیرن گرفتن آوردنشون زندان، فرمای ما در زندان گستی کردن. بنابراین این ماجرا که در سال 57 ایرانی ها میدونستن چه نمیخوان، ولی نمیدونستن یا خیلی تشخیصشون قوی نبود که چه میخوان. ایرانی های امروز بیداری همین 40 ساله ایرانی ها این نقطه قوت حرکت های ایرانی هست که فقط به این اکتفا نمی کنن، اینه که می دونن خیلی چشمگیره که می دونن چی رو نمی خوان، ولی این که به جای این چه می خوان رو هنوز نمی دونن.
رفیق شالگونی، شاید اون موقع اعتماد به نفس مردم انقدر بالا بود که فکر می کردن اگر رژیم پهلوی 50 ساله رو بندازن دو تا آدم مذهبی رو زودتر میتونن از سر کار بردارن، و این خب حرفی بود که زده میشد، یعنی یه واقعیتی بود که گفته میشد. حالا اشتباه در اومد بحثش جداست،
ولی خب میدونی چه رفیق مسئول الله عزیز، اعتماد به نفسی که از ناآگاهی باشه خودش یه چیز خطرناکی، آدم فکر کنه که مثلا قدرت واقعا رستم دستان رو داره و همین که نتونه تا یه گوشی که مثلا یه برابر بکنه. خب خیلی مسئله مهمی، ایرانی ها امروز بیدار شدن، دقت بکنید، و واقعیت اینه که علارغم تمام این اعتراضات از داخل حرکت میبینید که جریان های سیاسی که بتونن مثلا در سطح سیاسی بکشونن، در داخل ایران مخصوصا منظورمه، چیزی رو درست بکنن، میبینید که هنوز بیرون نیومد. البته بیرون خواهد اومد قطعا، ولی بیرون نه. یعنی چه چیزی رو نشون میده؟ ایران امروز به این مسئله فکر میکنه، رشد ایرانی هست، که خب چه میخواهیم؟ ایرانی ها 40 سال قبل توده ای ترین انقلاب تاریخ رو انجام دادن و امروز نمیخوان همینطوری دوباره اون رو تکرار بکنن، میخوان انقلاب بکنن و قطعا میخوان انقلاب بکنن، این رو نمیخوان، ولی این که چه میخوان تأمل دارن میکنن و فلان. این خیلی مسئله مهمه. منتها یه نکته ای رو بایستی در نظر بگیرید، اینم باز من عمدن اینو میگم که هوشیار باید باشه. دیدید خامنه‌ای هم یه نکته ای رو میگفت که هشدار میداد که در مورد بازگشت بعض از انقلاب. ببینید هر جا که انقلاب هایی شده بعدن شکست خورده، اون حکومتی که از بطن انقلاب بیرون اومده بود افتضاح بار آورده، مسئله رستوراسیون بازگشت به رژیم گذشته مطرح بود. مثلا همون که خامنه اشاره کرد که مثلا در فرانسه مثلا بعد از یه مدت همون بوربون ها برگشتن. همین ماجرا رو مثلا در انگلیس، انقلاب انگلیس هم بود که مثلا بعد از یه مدت که مثلا کرومول مثلا حتی پادشاهی رو سر بریدند و فلان کردند و اینها، ولی بعدن دوباره به اصلاح چیز سلطنت برگشتی ها. در رابطه با خیلی جاهای دیگه اینو میشه دید، انقلاب اگر شکست بخوره و مصیبت هایی رو به بار بیاره، خواهناخا مسئله بازگشت مطرحه. این مسئله رضا پهلوی رو مطرح میکنه. رضا پهلوی چی هست؟ در واقع یه رژیمیه که تمام ایرانیا یک وارث، یه رژیمیه که تمام ایرانیا یک صدا بلند شدن علیهش ها، و حالا اومده که من میخوام شما را نجات بدم و فلان اینا. البته شکست نفسی هم میکنه، میگه من کاری نمیخوام باشم، از ما گذشته فلان و در واقع دست جوانتر فلان. منتها این حرفا آدم رو به یاد حرفای خمینی میندازه که من یه طلبه هستم میرم در قم، در چی هستش اصلا کاری نیستم، و میدونیم که بعدا ادعای خدایی هم کردی فلان اینا. تصادفا این نوع شکست نفسی ها خطرناکه. به نظر من اولا هشدار باید بدیم در مورد این که برجسته شدن رضا پهلوی، بعد هشدار باید داشته باشیم در مورد این که اینهایی که این تلویزیون های مگاتونی در اومدن پشت این چهار تا لااقل تلویزیون بی بی سی، صدای آمریکا، مناطو، نمیدونم ایران اینترنشنال همزمان پخش کردن مستقیما اینو، نه اینکه گزارش بدن، به نظر من نشون میده که لااقل اربابان این تلویزیون ها توافق کردن که یک کسی رو علم بکنن دیگه. اینم بایستی جدی گرفت و کلامه متعز اینا نباید ترسید. البته یه فرقی را هم داده از سال 57 باید بید. وقتی رژیم شاه بحرانی میشد، حرکت بسلا انقلابی شکل میگرفت، رژیم شاه در واقع دشمن خارجی مهمی نداشت. واقعیت اینه دیگه، مثلا نمیشه گفت حتی از اتحاد شوروی که بگیرید، چین بگیرید، آمریکا و نمیدونم انگلیس، همه شما در نظر بگیرید دیگه، کسی دشمن نداشت. جمهوری اسلامی تقریبا دوست نداشت، فقط مرزهای کشور ما را در نظر بگیرید.
رژیم شاه هم توی اون کنفرانس گوادالوپ اونجا تصمیم گرفته بودن که شاه رو بردارن دیگه،
ولی وقتی چه دیگه
حمایت خارجی نداشت.
یعنی نه، دقت بکنید که شاه قبل از اینکه به اونجا برسه که گوادالوپ تشکیل بشه، واقعیت اینه که دشمنی نداشت، ولی جمهوری اسلامی قبل از اینکه اصلا به مرحله گوادالوپ برسه اصلا دوستی داره یا نه. وقتی که مثلا آمریکا اومد به عراق و فکر کرد که واقعا چیز رو گرفته، عراق و صدام رو کنار زده و فلان و اینها، عملا عراق افتاد دست به اصلاح شیعیانی که متحد جمهوری اسلامی بودن. حالا همین شیعیان علیه جمهوری اسلامی بیش از همه سینه درامی میکنن. یعنی فکرشو بکنید، ایران یکی از پرهمسایه ترین کشورهای دنیاست، شاید بعد از اتحاد به اصلاح روسیه چیز بیشترین همسایه رو داره، مثلا 14 تا من تا اونجا چه میدونم همسایه آبی و خاکی داره ایران. ولی فکرشو بکنید کدوم یک از اینها موضع واقعا متحد جمهوری اسلامی است؟ هیچ کدومش. دقیق بکنید، این مسئله خیلی مهمیه. یعنی به عبارت دیگر ما در وضعیتی هستیم که خارجی ها، قدرت های خارجی یا کشورهایی که اربابانشون لااقل میخوان در ایران قدرتی رو روی کار بیان. انقلاب سال 57 انقلابی بود که ایران از داخل ترکید. این یه چیزیه که دیگران میخوان به اصطلاح چی بکنن. اینم مسئله مهمه که باید هوشیاری داشت. در چنین شرایطی به نظر من وقتی رضا پهلوی مطرح میشه، وقتی رستوراسیون مطرح میشه، مثلا خطر این نیست که فقط رضا پهلوی، ممکنه یکی بیاد حتی از چپ ها بدتر از رضا پهلوی هم بشه. میدید که باید کسانی که میان یقهشون رو بگیرن، ایرانی ها و ایرانی های امروز خوشیارتر از همیشه هستن. این که آقای رضا پهلوی همین الان تو بگو راجع به این مسائل چه میگی مشخصتر. مثلا همین الان مسئله نان مطرحه، مثلا شما راجع به آموزش رایگان و همگان، بهداشت رایگان و همگان، مسکن، بیمه بیکاری و به اصطلاح بیمه کار، بعد مهمتر از اون بخش بزرگی از جمعیت ایران حالا حاشیه نشین هستن، اینها زندگیشون چطور باید بشه، کدوم سیستمی داره. ممکنه یه عده بگن که ایران کشور فقیریه، نمیتونه اونطوری سیستم تامین اجتماعی هنوز درست بکنه. نه، تصادفا ایران فکرشو بکن، مثلا نروژی ها کشور خیلی پیشرفته ایه ولی یه شباهت های با ایران داره، نفت هم داره، ما که بیشتر از اونها داریم و گاز هم داریم و خیلی چیزهای دیگه هم داریم. مثلا همین منابع طبیعی ایران رو که وال مردم ایران هم و همهشون، واقعا این ناشی از اینها رو بخش اعظمشون رو اختصاص بدن به بیمه تامین اجتماعی فراگیر برای مردم زحمتکش ایران فلان. یعنی یه چیز مثلا اونطوری که مثلا در این سوسیالیسم نیست، اینو من به عنوان مارکسیست دارم اینو میگم که این سوسیالیسم نیست، در سرمایه داری مثلا در آلمان این هست، در انگلیس هست، در فرانسه هست، در اون حد دایا حاضرید شما چیزهایی رو بگید، سرراست بگید، بعد میگید که شما میایید نمیدونم با دیگران تماس میگیرد، شما خواهش میکنیم که به جای 80 و چند میلیون ایرانی تماس نگیرید، نماینده ایرانی ها که نیستید، بذارید ایرانی ها این جنبش هایی که مثلا چرا رضا شهابی ها، محمد حبیبی ها، نمیدونم را به اصطلاح بوداغی ها فلانی که از بطن جنبش میان در داخل ایران، هی میگه که داخل ایران هستن اونجا اپوزیسیون، همین آره آفرین اپوزیسیون در داخل ایران، چرا اینها نتونن تماس بگیرن با آتیس اگه مثلا لازم بدونن و فلان؟ چی گفته که شما مثلا به جای ایرانی ها تماس بگیرید؟ شما بالاخره یک مسئله کستش اونقدر ماجرا روشن بود که عنوان ولیعهدیش رو خودش گذاشت کنار دیگه، حالا میخواد به اصطلاح با شکست نفسی خمینیوار مثلا یک چیزی رو بیاره که من فقط مثلا کارهایی رو میکنم و فلان. خب آفرین، خدا اون بده به شما، ولی مسئله ایرانی ها کم شعور نیستن میتونم. بعد مهمترین مسئله اینه که از همه جریان های سیاسی که در ایران هستن به ادعا میکنن که برای آزادی ایران مبارزه میکنن، باید بخواهیم روشنتر صحبت بکنن که نه که من نیستم یا هستم، برنامه چیه، در حوزه های مختلف مسائل اجتماعی دموکراسی چطوریه، مسئله ملیت ها چطوریه، مسئله زنان چطوریه، مسئله به اصطلاح مخصوصا تهی دسترین های کشور چطوری باید حل و فصل بشه، و نه اینکه مثلا هزار سال بعد مثلا اینا آوردن در قانون که رفیق روبن شاهد قانون اساسیشون تامین اجتماعی رو گذروندن ولی گذاشتن کنار، حالا دوباره که دیدن اوضاع خرابه خامنه‌ای دستورالعمل صادر میکنه که راجع به مسئله تامین اجتماعی سیاست‌های کلی از خواب کهف بیدار شدن، مثل که بعد از 42 سال 43 سال حالا دوباره چی هستش؟ آره تامین اجتماعی چی هستش؟ باید روشن بشه که واقعا چه میخواهن. همینطور از چپ هم باید روشن بشه که چپ ها آیا میخوان بپرن هوا، نردوان رو بکشن و کسی رو راه ندن به حکومت اگر به قدرت رسیدن؟ چپ حالا پایه اجتماعی چپ واقعا در میدان و در حال فغانه. چپ درسته که حاشیه مونده است در حاشیه سیاست است متأسفانه، به دلایلی که حالا باید میشه جداگانه بشن، ولی مهمتر از همه بایستی چپ هم جواب بده باید چه نوع چیزی میخواد، سوسیالیزمی میخواد، یعنی که مثلا یک حزب یک دولت یا تصمیم میگیرن یا مردم حق دارن بسن. همه باید جواب بدن. من از یک به اصطلاح سوزنی به خودت بزن تا یه جوابگوزی به دیگران بتونی بزن. من معتقدم که همه از جمله چپ و قبل از همه چپ یقهشمون رو بگیرم و بگم شما چی میخواید. این از این طریق است که ایرانی ها میتونن واقعا یک به اصطلاح جنبش سیاسی روشن و قدرتمند درست کنن و بگن اینو نمیخواهیم چه میخواهیم. اینا مهمه به نظر من.
بله، صحبت‌های خیلی جالبی می‌کنید که البته خب میشه زیاد راجع به اینا کالبد شکافی کرد در حقیقت، ولی از اونجایی که وقت برنامه ما این اجازه رو نمیده که حداقل امروز همه این مسائل رو ریز به ریز بشکافیم، من دنباله همین سوالی رو که از شما کردم از رفیق روبن می‌کنم. رفیق روبن، رضا پهلوی که از رفیق شالگونی سوال کردم، تو سخنرانیش خب خیلی چیزا گفت، خیلی قولا داد، ولی چیزی که کم بود و ایشون شاید عمدن بهش اشاره نکرد این جنبش عظیم مطالباتی بود که در کوچه و خیابون الان جاریه و داره در حقیقت پایه های جمهوری اسلامی رو متزلزل میکنه. شما نظرت چیه؟ چرا ایشون راجع به همه چیز گفت بجز اون چیزی که مردم دارن انجام میدن و اون اعتراضیه که توی خیابونها دارن؟
ولی این خیلی در صحبت های رضا پهلوی میشه گفت که توزخ زننده بود. اون اومد به همه اشاره کرد، به اینکه بخشی از سپاه پاسداران بیاد و در برابر رژیم وایسه، ارتش همینطور، حتی به سران عشایر و قبائل اشاره کرد، اشاره کرد به اصلاح طلبان، گفتی که شما که خودتون به این نتیجه رسیدید که اصلاح طلبی نتیجه ای نداره، پس همه بیایید و دست در دست هم بدیم و از این حکومت عبور کنیم، گذر کنیم و اینا. یعنی واقعیت این بود که تنها موردی که بهشون اشاره نکرد این جنبش عظیم مطالباتی بود که در خیابان و مطالبات اوناست، که مطالبات اونا رو
اگر اجازه بدید، میبخشید قبل از اینکه خیلی پیش برید، من به یه مسئله اشاره بکنم. ایشون به سران قبائل اشاره کرد، به لور، کرد، عرب و این چیز، اینجور چیزا، و این شبه رو پیش آورده برای خیلی ها که هنوز ایران رو در دوران فئودالیته میبینه و هنوز فکر میکنه که شخصا اگر خودش یا یه آدم بانفوذی با سران اقوام مختلف صحبت کنه به نتیجه میرسه. این خودش نشون نمیده که چه دید عقب مونده و خارج از دورانی داره.
چرا؟ اینو یه بخشی رو رفیق شالگونی اشاره کرد، گفت که مثلا کسی که میاد صحبت میکنه و هر نیروی سیاسی مثلا باید بگه در مورد مسئله بسیار حادی مثل مسئله ملی در ایران چه نظرگاهی داره. خب میدونیم که رضا پهلوی قبول نداره، مثلا نه فقط مسئله فدرالیسم قبول نداره، حتی انجمنهای ایالتی و ولایتی و این در این سطوح رو هم خیلی عنایت بهش نداره و بارها شده که جلسه ای که گذاشتن مثلا اون واسطه ها بین رهبران مثلا جنبش کرد، بعضی از سازمان‌های کرد و خود رضا پهلوی برای اینکه به توافقاتی دست پیدا کنن و اونام حاضر شدن حتی مثلا در خیلی از جاها معقول برخورد کنند و اینا، ولی این جلسات به هم خورده هستن، به نتیجه نرسیده بودن. بعد من بنابراین در این که شما بگید با سراین عشایر و قبائل ما بیاییم و بشینیم، این دوره رضا شاه که نیست که شما برید و سران عشایر و قبائل رو بگیرید یا اونا رو حذف کنید یا وادار کنید که باشون با دولت مرکزی کار کنن و اون رو در واقع مدیریت کنید. نه، الان مسئله ملی در ایران سالهاست که مطرحه و جنبش ملی یکی از جنبش‌های اعتراضی مردم ایران هست و در کشور چند ملیتی مثل ایران بدون پاسخ به مسئله ملی دموکراسی بیشتر یه شعار تو خالی نخواهد بود و بنابراین می‌بینیم که خب موقعی که رضا پهلوی میاد و به قول معروف برای همراه شدن با روح زمان میگه که طرفدار آزادی، طرفدار دموکراسی و اینا هست، خیلی از مسائل حادی رو که شاخصهای نشون دادن اعتقاد به دموکراسی اینا رو مبهم میذاره و از کنارش رد میشه و به درستی خیلی ها مطرح میکنن، حتی مثلا جمهوری خواهان اخیراً اونا هم در اطلاعیهی مطرح کردن، اعلامیهی مطرح کردن بخشی از جمهوری خواهان که شما داری بازی میکنی با مسئله سلطنت و اینکه حاکمیت در یک خاندانی موروثی باشه، این هیچ ربطی به دموکراسی که حق حاکمیت مردمه نداره.
و یا با سران ایلات فقط صحبت بکنید به جایی که با خود ایلات صحبت.
آره، همونطوری که میگفت که آقا ما با چیز با اپوزیسیون کار ندارم و با مردم ایران دارم صحبت میکنم، همینجا مطرحه. خب شما به هر حال اپوزیسیونی باید باشه یا نباشه، یا نه شاه و ملت رابطه شاه و ملت باید محور ایجاد جامعه باشه و این اپوزیسیون باید به هر حال دم و دستکاشی هم بشه و اینا. یعنی تناقضات بسیار زیادی در صحبتهاش وجود داشت، ضمن این که گفتم میخواست که طوری صحبت کنه که با روح زمانه صحبت کنه، با تنفر مردم از استبدادهای یک قرن اخیر صحبت کنه و با گرایش اونا به دموکراسی و آزادی و اینا. ولی یک مسئله بسیار حیاتی اینجا اون جنبش مطالباتی و اون مسائل مربوط به تامین اجتماعی بود که نه فقط هیچ اشاره‌ای نکرد به اون، بلکه مثلا در انجمن ققنوس که اون به صورت تینک تنک خود رضا پهلوی بود، مثلا اونا وقتی که رفتن کار کردن مدل هایی رو که آوردن ارائه کردن که الان وقت این برنامه اجازه نمیده که ما وارد مشخص بشیم، اونا مثال های الگوی هایی رو آوردن که در اون شوک تراپی کامل به صورت در اون جوامع پیاده میشه و اینا. یعنی و خیلی از اون متفکرین و اونا کسایی هستن که همراه اون تیم های رضا پهلوی هستن. مشکلشون با جمهوری اسلامی این نیست که چرا جمهوری اسلامی داره تیشه به ریشه همون قولهایی که داده تو انقلاب یا اون چیزی که تحمیل شده میزنه، اون حالا هر حدی از تعهدات دولت، مشکلشون اینه که چرا قاطع نمیزنه، چرا اینها رو کاملا در واقع جراحی نمیکنه و بازار آزاد رو کامل نمیاره و اینا. این بسیار خیلی مهمه، خیلی حیاتی و تعیین کننده است، در حالی که میبینیم مردم اون درخواستاشون، پاندمی نشون داد که فقدان بهداشت و درمان عمومی چه تلفاتی رو به مردم ایران تحمیل کرد. ما رفتیم تو جدول از 210 کشور توی تازه با تقلب و سانسور کردن آمار جز چند کشور اول قرار گرفتیم اینطوری، یا موارد دیگه که همین جنبش معلمان اشاره کردن، مسئله بهداشت و درمان و اینا. این فقط البته مسئله رضا پهلوی نیست، مثلا همون اشارهی که کردن شیش جریان جمهوری خواه که اعلامیه دادن و به درستی ایراد گرفتن به تناقضاتی که مطرح میکنه رضا پهلوی و میخواد میکس کنه سلطنت با دموکراسی رو، که اونجا نشون دادن که چنین چیزی قابل انطباق با هم نیست و نمیشه سلطنت رو در زرورق دموکراسی به خورد مردم ایران داد، اونم در چنین شرایطی. متاسفانه خود اونا موقعی که اومدن نقد کردن این کنفرانس های مثلا مطبوعاتی رضا پهلوی رو، اونا هم نیومدن در مورد کلمه ای اشاره کردن به جنبش هایی که وجود داره، ولی اینکه این جنبش ها چه مطالباتی دارن و حتی در سطح تامین اجتماعی اینا چی میگن و چطور شما به شکم های خالی همینطوری میگید دموکراسی و مثلا آزادی کسی که میره کلیهش رو میفروشه آیا میتونه مثلا از آزادی و دموکراسی استفاده کنه؟ میتونه بره واقعا رأی بده، دولت انتخاب کنه، دولت پایین بکشه و اینا؟ اینا اون چیزاییست که اینجا ابهام گذاشته شده و اینجا اونجاییست که باید چپ در واقع حوزه اخص مثلا جریانات، من نمیگم فقط سوسیالیستی است، رفیق شالگونی هم اشاره کرد حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بعد از جنگ برای نظام تامین اجتماعی پیاده شده. ضرورتا نظام تامین اجتماعی به معنای سوسیالیسم نیست، ولی خب گام‌هاییست به طرف یک اقتصاد اجتماعی که بدون اون کشور ما نمیتونه از این فاجعه و از این بحران خودش رو رها کنه. اما این مسئله خیلی حیاتی و مهمه که ما تأکید کنیم که این جنبش هایی که امروز داره گسترش پیدا میکنه به لحاظ کمی، فاصله زمانیشون کمتر میشه، در هم تنیده میشن، اشتراکاتشون رو میان و مطرح میکنن، روی چه چیزه و نیروهای سیاسی در این مورد چه پاسخی دارن؟ بله
بسیار عالی. اجازه بدید من داشتم ساعت رو چک میکردم، یواش یواش به پایان برنامه داریم میرسیم. اگر اجازه بدید سوال آخر رو از رفیق شالگونی بپرسم. رفیق شالگونی توی بحث قبلیش که در مورد رضا پهلوی صحبت میکرد اشاره کرد که هم اون هم سایرین، هر کسی که مدعیه و هم چپها، باید به طور راست و مستقیم و خیلی روشن بگن که چی میخوان. یه ضرب المثل غیر ایرانی هست که میگه اون زهر توی چیز سر نیش عقربه، یعنی در حقیقت وقتی که کلی صحبت میشه خب خیلی چیزا میتونه عادی به نظر برسه و خوشایند، ولی وقتی راجع به وارد جزئیات میشیم بعد تازه اون وقت معلوم میشه که چه چیزی اون زیر خابیده. دنبال همین صحبت شما من میخوام سوال آخر رو اینطوری با شما مطرح بکنم که در موقعیت امروزی چپ سوسیالیست در مورد ایران باید روی کدوم وظایف متمرکز بشه، باید چه کار بکنه؟ اگر امکان داره این سوال رو باز بکنید. البته سوال خیلی بزرگی، جنبه های مختلفی داره، یک وجهی نیست، چند وجهیه، ولی اگر شما بتونید این رو برای بینندگان ما توضیح بدید که امروز چپ ایران باید روی کدوم وظایفش متمرکز بشه خیلی ممنون میشه.
ببینید لحظه کنونی که مردم پایینی ها توانشون به آسمان بلنده و مسئله گذران زندگیشون در واقع مختل شده و نمیتونن نان ندارن که به اصطلاح کوپن نان میخوام بدم بهشون، در چنین شرایطی چپ قبل از هر چیز بایستی، خب مسلمه که این برنامه چپ میتونه فقط به این جواب بده. نه اینکه ممنون که اشاره کردم، بازم تاکید میکنم که مثلا تأمین اجتماعی به معنای سوسیالی نیست. ما مسلمه برای سوسیالی از همین امروز باید مبارزه کنیم و در واقع سرمایه‌داری را حل نیست. ما دشمنیمون رو از همین امروز با سرمایه‌داری باید پیش ببریم. ولی تأمین اجتماعی که من عمدن اینو میگم که به خاطر که مردم زندگیشون در اینقدر گسترده از جمعیت ایران زندگیشون در خطره. ما باید روشن و قاطع اولا با اینا همراه بشیم. بعد مسئله این که حق حیات و حق به اصطلاح برخورداری از یک زندگی قابل تحمل واقعا در واقع واقعا حق به جزء حیاتی حقوق بشره. میدونی چه این اصلا بعدها در حقوق بشر این مسئله به عنوان یه چیزیه که حق حیات اصلا مسئله که نه که یکی رو بزنی بکشی، به یه روزی بندازی که در واقع در اصلا نمیتونه هر روز به اصطلاح آرزوی مرگ میکنه، چنین چیزی اصلا در واقع این حق انسانیش اصلا زایه. ما بایستی قاطع این مسئله رو جدی بگیم. قبل از هر چیز مسئله ای که هستش امروز اینه که چپ بایستی هرچه بیشتر کمک بکنه، همراهی بکنه با سازمانیابی پایین و مخصوصا با شعارهای مشخص به اصطلاح حق حیات، حق به اصطلاح زندگی کردن، نام، آب، به اصطلاح هوای سالم، بعد ماجرای آموزش رایگان همگانی، بهداشت رایگان همگانی، مسکن قابل تحمل برای همه، بعد مسئله کار و بیکاری، مسئله اینها مسائلی هستند که اینو مثلا یک اقتصاددان به اصطلاح سرمایه‌داری جان کنت گالبراچ، اقتصاددان بزرگی بود، یک کسی هستش کنزی بود به اصطلاح، سوسیالیست نبود، ولی یه صحبتی کرده یه بار در مصاحبه کردم باش و اینا، اون موقع هنوز کشورهای سوسیالیستی بودن با اتحاد شوروی و فلان، اون گفت که من با اینا موافق نیستم ولی توجه داشته باشید که اینها 5 سوبسید بزرگ رو میدن مردم و این اینا رو نگه میدن اون موقع. حالا این 5 سوبسید بزرگی رو من عمدن از جان کنت گالبرایت نقل میکنم که نه اینکه مثلا سوسیالیست ها برنامه ندارن، دارن، میخوام بگم این برنامه یه که هیچ کس نمیتونه بگه من مردم رو میخوام و سوسیالیستم نیستم ولی با این مخالفت بتونه بکنه. همونطور که مثلا گفتم در آلمان، در انگلیس، در فرانسه فلان این حق به مردم داده میشه. آیا این سوبسید بزرگ، این 5 سوبسید بزرگ رو به مردم میدید یا نه؟ این مسئله خیلی حیاتیه که ما بایستی این رو هرچه وسیع‌تر به اصطلاح جا بندازیم. البته وقتی ما میگم منظورم اولا فعالینیه که همین الان در واقع این حرکت ها را سازمان میدن در ایران. دوم همه اون چپهایی که چه در داخل ایران چه در خارج ایران از این به اصطلاح حرکت ها حمایت میکنن. بعد مسئله دیگری که هستش، این اولین مسئله به اصطلاح کلیدی هستش، بعد بایستی روشن بکنیم که ما چطور میخواهیم کشورمون رو به لحاظ اقتصادی جلو ببریم. توجه داشته باشید مثلا همین الان ایران یکی از مسائلش کشور همیشه خشکی بوده ها، ایران منتها یادمون باشه که ضمناً کشور قنات‌ها بوده ایران، تمدن ایرانی با آبیاری خاصی به اصطلاح شناخته می‌شده، یعنی این نبوغ ایرانی‌ها بوده که این کار رو می‌کردن، با آبی که نداشتن زندگیشون رو ساز می‌دادن از من. بعد جستش امروز در ایران چه کار میخواهیم بکنیم راجع به محیط زیست، راجع به مسئله این که چطور ثروت تولید کنیم، امکانات اقتصادی ایران رو بالا ببریم، رشد اقتصادی داشته باشیم. مثلا همین که مثال زدم که قبلا انرژی خورشیدی مثلا خیلی مسئله مهمیه. واقعا چی میگیم؟ همین الان بایستی انرژی خورشیدی بذارن که این همه بحث درباره نمیدونم انرژی هسته‌ای و فلان بگند و اینا، باید همین الان انرژی خورشیدی کویرهای ما بزرگترین ثروت ایران هستن، ما نمیدونستیم مثلا، حالا حال شناخته شده است دیگه اینا. بنابراین که ما مثال میذارم این رو تا اینکه بگم که اقتصاد ایران چطور میتونه، ایران میتونه انرژی صادر کنه به جاهدی، انرژی تجدیدپذیر صادر بکنه. بنابراین که اینا مسائلی که بعد مسئله دیگری کستش آزادی ها را چه میگیم، دموکراسی را چه میگیم، آیا مردم حق دارن، همه مردم به قول اون بولشویک قدیمی که از آنارشیست تا مونارشیست حق تبلیغات و تشکیلات حق باید داشته باشه، حتی همین آقای رضا پهلوی حق داره که حزب داشته باشه فلان بکنه، و من کمونیست باش مخالفم، ولی حقشه به عنوان ایرانی حقشه که حزب به اصطلاح سلطنت طلب داشته باشه، هیچ اصلا مسئله ای نیست، ولی بایستی روشن باشه. هیچ کسی رو بگیر و به اصطلاح حلقه آویز کن و فلان، اینها در دستور نباید باشه. آزادی، دموکراسی و اینکه چطور سیستم ما چطور کار میکنه، از بالاترین رده ها در مرکز به اصطلاح قدرت تا اینکه همون که رفیق روبن میگفت که به اصطلاح در مناطق مختلف حتی در شهرها و محلات چطور اداره میکنن مردم، همه اینها رو باید بحث کنیم. کشور چند ملیتی چند زبانی ایران ما، و بایستی به اصطلاح روشن کنیم. این معناش نیست که ایران رو میخواهیم چه تیکه بکنیم. ایران چیزش یک پارچه‌ایست خیلی پیشرفته تر از اونه که کسی بتونه اصلا تیکه پارش بکنه، و ما اصلا نمیخواهیم اصلا تضعیف بکنیم این رو. ایران میتونه نقطه اتحاد حتی کشورهای وسیع‌تری در منطقه باشه و فلان اینا. مثلا ترکای ایران با ترکای اون سوی مرز، عربهای ایران با عربهای اون سوی، بلوچهای ما همینطور، فارسهای ما همینطور، ترکمنهای ما همینطور. این اصلا ایران میتونه نقطه تلاقی خیلی چیزها باشه. بنابراین که بایستی هر کس برنامه خودش رو بگه و تضمینهای روشنی بده. برنامه دقیق تفصیلی میخواییم، منظورم نه که بحث تئوریک بکنیم، اونهایی که واقعا امکان پذیرن به بحث کارشناسی هم حتی بشه فیلان، اینها را بین مردم بردن خیلی حیاتی اهمیت کلیدی داره. برای که ایران امروز به مراتب بهتر از همین حالا بهتر از این میتونه زندگی بکنه. ایران امروز ما بهتر از این میتونه روابط داشته باشه با به اصلاح همسایگان شدید. بنابراین که اینها خیلی مسائل حیاتی هستن که هر کس بیاد برنامه هاشو بگه. چپ اول باید خودش چپ پیش قدم بشه، برنامه هاشو بگه، مخصوصا با اون توده عظیمی که در پایین گرسنگی میکشه، واقعا بی پناهی بی سرپناهی میکشه، بهداشت نداره و اینها، بایستی پیوندشو محکم بکنه و در داخل اونها سازمان. یه چیزی رو هم باید فراموش نکنیم که ما فقط حزب نمیخواهیم، پارلمان نمیخواهیم و فلان، چون اینو برای اونهایی که سوسیال دموکرات هستند و فلان دارم میگم که بیدید که همه بله حزب تشکیل میدیم فلان میکنیم فلان بر. نه، مخصوصا در تجربه این کشورهایی که پیشرفته سرمایه داری هستن، بخش بزرگی از جامعه از حساب این احزاب سوسیال دموکرات بیرون میاد. اونهایی که پایین ترین و محروم ترین هستن، کمونیست ها و سوسیالیست ها، مارکسیست ها در یک کلام بگم، بیش از همه محروم ترین ها رو بایستی پیوند بخورن، پایین ترین ها رو بایستی پیوند بخورن باشون و اونها را به یک نیروی فعال و سازنده و خلاق در جامعه اجتماعی تبدیل بکنند. این مسئله حیاتیه. اگر مارکس یک کلمه داشته باشه، پایین‌ترین‌ها رو
بچسبید. خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادید، هم از شما رفیق محمد رضا شالگونی و هم از رفیق روبن مارکاریان برای توضیحات و داده‌هایی که به این برنامه داشتن تشکر می‌کنم. امیدوارم که بتونیم باز در آینده نزدیک شما رو داشته باشیم. تا برنامه بعدی، بدرود.